موسیقیدان آغاز بکنیم و ببینیم به چه چیزای جالبی میرسیم. کتاب ایشون در ایران منتشر شده و به اسم موسیقای بیاندیشیم که خانم لیلا رسولی و مرجان جنسرشون رو ترجمه کردن. البته پیشنهاد این کتاب برای ترجمه از اتنوموزیکولوگ ایرانی همون دانشگاه برکلی هست، خانم پرتو هوشمندراد، که ایشون هم تحقیقات زیادی رو موسیقی تنبور داشتن در دوره دکتراشون. فکر میکنم بیش از 10 سال هست که تز دکتراشون تموم شده و تصحیحی هم که حالا از منظر موسیقی سازهای بین‌المللی شده در این کتاب رو آقای دکتر فاطمی انجام دادن. کتاب خیلی جالبی هست چون خودش هم سی دی داره، ولی ما سعی میکنیم در روند کاریمون از اندیشه‌ای که ایشون مطرح میکنه رو به تحلیل بنشینیم. یعنی این نیست که فقط بخوایم بگیم چیزای ایشون رو فقط بخوایم بازگو بکنیم. ما سعی میکنیم تحلیل و کاربردهاشو در موسیقی امروز ما هم به تحلیل بنشیم.
تشکر میکنم از مقدمه بسیار خوبتون. از شما همراهان برنامه نیستان دعوت میکنم همراه ما باشید تا انتهای برنامه. شب آرامی رو براتون آرزو میکنم. با ادامه نیستان در خدمت شما عزیزان هستیم. بشنوید اولین بخش نیستان رو که ندا رادمهر همکار خوبمون خبرها و رویدادهای حوزه موسیقی رو تهیه و اجرا کرده. با هم میشنویم.
ندا رادمهر هم در این بخش از برنامه نیستان من رو همراهی کنید. براتون از 14th جشنواره ملی موسیقی جوان خواهم گفت.
ولی این موسیقی نوایی ایران موسیقی بکره، موسیقی که هر جای شما بزنی آدم ارتباط برقرار میکنه، لذت میبره.
شما شنونده نیستان هستی.
همونطور که میدونید جشنواره ملی موسیقی جوان یکی از بهترین جشنواره هایی هست که توی این سالها در موسیقی ایران برگزار میشه و نخبه های زیادی رو به موسیقی معرفی کرده. امشب به گفتگو نشستم با محمد رضا محمدی از پدیده های جشنواره ملی موسیقی جوان که در 3 بخش رتبه آورد.
جشنواره جوان همینجوری 10th، 11th، 12th، 13th
و هر سال هم رتبه آوردی.
هر سال دو سال شرکت میکردم، هر دو سال اول میشدم. تو سازهای مختلف، تو دوتار، کماشه، ساز کوبه‌ای.
محمد رضا محمدی در 14th جشنواره ملی موسیقی جوان در بخش نوازندگی ساز کمانچه اول شده، در بخش نوازندگی ساز سرنا دوم شده و در بخش نوازندگی ساز قرنه هم اول شده.
کمانچه اول شدم، قرنه هم اول شدم و سرنا دوم شدم.
شنونده گفتگوی من باشید با محمد رضا محمدی از پدیده های جشنواره ملی موسیقی جوان در دوره 14th.
اول که به تبریک میگیم، 3 مقام توی جشنواره. نوازندگی کمانچه و قرنه اول شده، نوازندگی سرنا دوم شده. چند ساله داری موسیقی کار میکنی؟ خودت چند سالته؟
من خودم امسال خب 22 مهمان رفتم تو 20 سال.
به به،
بعدش این که من خب از موقع که به دنیا آمدم پدر بزرگم خیلی علاقه شدید به من داشتش و مثلا کوچیکی هم خیلی با هم خوانندگی از کوچیکی کار میکرد.
خب
بعد از اون کوچیکی با هم خوانندگی کار میکرد، بعد با هم دیگه یکم دوتار کار کردیم، بعد بزرگتر شدم دیگه مدرسوانه پدر بزرگم فوت کردن،
خدا رحمت
شون کن. بعد پیش پدرم ساز کوبه‌ای رو شروع کردم، ساز تنبک و دف و دایره پیش پدرم تموم کردم و بعدش رفتم سر وقت ساز مزرابی. ساز مزرابی دوتار رو پیش پدرم کار کردم و بعد رفتم پیش عمون و سوید اومد عمون جمال و تو سن 13-14 سالگی پیش همون کمانچه شروع کردم. 1-2 سال پیش آقای معبود رفتم، بعد 1-2 سال پیش آقای شکار، یک سال که نمیشه گفت، میشه گفت 7-8 جلسه پیش آقای شکارچی کمانچه رفتم برای ردیف و اینکه الان مشغول موسیقی هستم دیگه. مشکم موسیقی
سرنا رو پیش که یاد گرفتی؟
سازه بالن پیش همون کار کردم.
آه. شنونده صحبت های محمد رضا محمدی هستی، در مورد جشنواره ملی موسیقی جوان برامون گفتن و دغدغه هاشون.
من اولین دوره که جشنواره شرکت کردم تو سن فکرم 10 سالگی بودش، جشنواره امیرخانی شرکت کرده بودم توی کودکان که اول شدم اون دوره. من اینکه اولین بار بود که جشنواره شرکت میکردم تو خوانندگی.
آها، پس صدای خوبی هم داری.
و الان که نمیخونم، ولی خب موقع اولین باری که شرکت کردم امیرخانی بود اولین جشنوارم. جشنواره امیرخانی اول شدم، بعد اون اولین جشنواره که خب شرکت کردم جشنواره جوان بود که همین دورش بکنم بودش. که بابا اومد خونه گفتش که مرزه جشنواره از جشنواره جوان میخوا شرکت کنی نقاره. من گفتم من نمیدونم، خب اگر خوب باشه شرکت کنی. موقع نمیدونستم جشنواره جوان وجود داره اصلا، سنم کم بود. من دوره جشنواره جوان شرکت کردم، با جشنواره لیلم یک سال شرکت کردم، دو سال اول شدم. جشنواره آوا و نوا شرکت کردم، کموچه سنتی سوم شدم و دیگه همینجوری.
شما شنونده نیستان هستید.
فکر کنم نپرسم دیگه، در آینده میخوای موزیسین بشی؟
آهنگسازی میخوام کار کنم، بله.
و الان دانشگاه میری؟
دانشگاه موسیقی گیلان قبول شدم.
چه خوب.
نوازندگی ساز ایرانی. ولی اینکه قرار دوست دارم که یه آهنگساز بشم.
کردی. خودت دغدغت چیه؟ در مورد موسیقی منطقت بیشتر دوست داری کار کنی یا اینکه چیزای دیگر هم میشنوی، علاقه مندی؟ به عنوان در واقع یک جوان 20 ساله بهمون بگو که تو خودت دغدغه موسیقی چیه؟
دغدغه موسیقی خوب من دوستم توی مازندران به سبک مثلا کاری که استاد عظیم نژاد انجام دادن، یک کاری که مثلا مدرن باشه و
آریا عظیم نژاد داریم.
بله بله، آریا عظیم نژاد. یک کاری که مدرن باشه و مردم گوش میدن بتونن ارتباط برقرار کنن با مثلا موسیقی مازندران، از سبک مدرن بسیارم استفاده کنم تو آهنگ سازی.
در واقع اون ریشه ها حفظ بشه ولی جذابیت هم واسه نسل جوان داشته باشه.
بله بله، تو نسل جوان داشته باشه. خودم علاقه شخصیم به کلاسیک و سنتیه، سبک مدرنی باشه بتونم مردم که گوش کنن ارتباط برقرار کنم.
درسته. تو با در واقع آقای آریا عظیمی نژاد و پایتخت که در واقع خب پدرت هم توی اون فعالیت داشت و تو عضو اون گروه بوده، باشون کار کردی؟
برای من از پایتخت 3 تو کار بودم که اولین دوره پایتخت 3 بودش. من
نوازنده بودی؟
بله بله، نوازنده نقاره بودم. 4 هم نوازنده نقاره بودم دیگه، 5 و 6 دیگه نوازنده کموچه و دیگه ششمین دوره که سونا و قرنه و با کموچه شما زدم.
آها، خب پس در واقع باهاشون همکاری داشتی، دوست داری تو این فضای مدرن بیشتر و بیشتر باعث بشی که موسیقی فولک شنیده بشه ولی خب با سبک و سیاق جدیدتر و مدرن‌تر. محمد رضا محمدی که دسته بخش از نوازندگی جشنواره ملی موسیقی جوان رتبه آورده، به جشنواره 14 که در سال 99 آنلاین برگزار شد نقد داشت.
امسال خب جشنواره آنلاین شده، یکم احساس من سخت شد توی جشنواره حضوری باشه بهتره، چون یکی توی سن زمان داره که استرس بگیره، یکی خراب کنه. به خاطر همین آنلاین شدهش، احساس می‌کنم که نتونه چند تصایی که اونشین خوب نشون بدن توی جشنواره.
اعتراض هم امسال بچه ها در واقع به همین داشتن دیگه، خیلی ها بر من ویدیو میفرستادن میگفتن ببین خانم رادمر مثلا این اینجوری میزنه چجوری اول شده.
بر من دوستای من محمد امینیدار از دولارستان به من زنگ داد،
همینطوره.
بعد رحمان باطوری، هیوا از خراسان، اینا هر دوره این من هر سال اول میزنه، بعد مثلا زنگ میزنه میگه من امسال اصلا اوت شدم، من مقام نیاوردم. آره واقعا خیلی این چهارمین داره واقعا جشنواره در حد جشنواره جوان نبود، در حد جشنواره خیلی سطح پایین بود به نظر من.
ممنونم از همراهیتون. در این بخش از برنامه نیستان گفتگو کردم با محمد رضا محمدی از پدیده‌های جشنواره ملی موسیقی جوان. در این بخش پای درد و دلای جوانای موسیقی سرزمینمون میشینیم و اونا رو به گوش مسئولین و بقیه میرسونیم. ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ.
از ندا رادمر تشکر میکنم برای اجرای این بخش از برنامه نیستان. از شما هم ممنونیم که نیستان رو برای شنیدن انتخاب کردید.
معماری سیال موسیقی، صدا و سکوت.
ای فصل باران ما، بر ریز بر یاران ما، چون عشق تنهاران ما، در هجر دلاران ما. ای چشم ابرین عشق ها، می ریز همچون مشق ها، این را که داریم عشق ها، بر ما رخساران ما. حتی گرگان نگر، من با را خندان نگر، از لای بوگر می پدر رسنن بیماران ما.
بخش اصلی گفتگوی امشب برنامه نیستان را آغاز می‌کنیم. در خدمت آقای دکتر محمد علی مرآتی، دارای دکترای اتنومزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشگاه هنر تهران هستیم. همونطور که در ابتدای برنامه آقای دکتر مرآتی اشاره به برنامه کردن، به موضوع برنامه داشتن، ما در چند برنامه گذشته با موضوع چگونه موسیقایی بیاندیشیم برنامه را آغاز کردیم و سلسله برنامه‌هایی را قراره که در رابطه با همین موضوع تقدیمتون بشه. خب آقای دکتر، در خدمت شما هستیم. در برنامه گذشته شما اشاره کردید که موسیقی یک رفتار انسانیه و موسیقی اصلا صدای انسانیه و امشب قراره درباره موسیقی و اندیشه انسانی صحبت کنید. در خدمت شماییم.
بله، موضوع ما وقتی حالا از کلمات استفاده میکنیم به اسم مثلا عنوان خود کتاب موسیقایی بیاندیشیم یا اندیشه موسیقایی و یا موسیقی و اندیشه انسانی، اینها رو من تفسیرهای گوناگونی رو از عموما موسیقای بیاندیشیم استنباط میکنم. یعنی خب ما از دورای تاریخی که اندیشیدن رو در مورد هنر و در مورد موسیقی دنبال میکنیم، فکر میکنم و یقینا بعد از هگل از اواخر قرن 18 و دقیقا فکر کنم 1800 و آره در قرن 19 هستش که هگل عنوان میکنه هنر رو و حالا موسیقی رو جدا کردن از زیبایی که طبیعت داره. یعنی یه بحثی رو داشتیم فکر میکنم در برنامه خیلی دورتر که خب اون چیزی که زیباست اگر به زیبایی طبیعی ارتباط داشته باشه یا تکرار یک زیبایی طبیعی باشه، مثلا نمیدونم حالا در موسیقی صدای یک رودخانه یا صدای پرنده ای که برای انسان ها مظهری از زیبایی قلمداد میشه، اینو ما تو هنر راش نمیدیم. یعنی این در نظام فلسفی هگل که خیلی نظام منسجمی هم هست و حالا موضوعش مفصله و ایشون هنر رو به دلیل ورود به آزادی و اراده انسانی قلمداد میکنه و اطلاق میکنه مفهوم هنر رو، و هنر رو به چیزی میگه که حالا شامل اندیشه انسانی باشه، یعنی انسان درش دخیل باشه. و از اینجا به بعد ما فکر میکنم میتونیم به راحتی ورود بکنیم به اون بعد سوم موسیقی که من در برنامه گذشتم خیلی بهش تاکید میکنم و چدی تعریف جدید تری باشه از موسیقی. حالا نمیدونم، مثلا ما تعریف زیادی داریم از موسیقی، موسیقی نمیدونم بیان احساس با صدا، با موسیقی و چیز دیگه. من فکر میکنم خیلیش کلیت گویی هایی هست، ولی من به این تعریف خودم خیلی قائل هستم که همین موسیقی سه تا رکن داره: صوت، ریتم و اون محتوای، حالا من اسمشو میذارم محتوای انسانی، محتوای زیبایی شناسانه انسانی و عموما اون کاراکتر و اون مفاهیمی که میتونه اون اثر رو بهش معنا بده. و این معنا دادن انقدر مهمه که میتونه در واقع این صوت و ریتم رو به هم ممزوج بکنه و بچسبونه، و از اینجا به بعد ما با حالا یک ملودی یا با یک پدیده موسیقایی، اثر موسیقی مواجهیم که همینطورم که با حساسیت بعضی وقتا بهش اشاره میکنم، این موضوع محتوا داشتن چیزی نیستش که حالا از قرن بیستم به بعد در مورد هنرهای کانسپشوال مطرحه. من اعتقاد خودم بر اینه که موسیقی از ازل که حالا انسان تولید کنندش بوده، در هر لحظه‌ای که به وجود اومده این محتوا رو به صورت بار روی صوت و ریتم حمل کرده، یعنی چه آگاهانه توسط خالقش، منظور تولید کنندش، چه به صورت ناآگاهانه. یعنی عموما اگر چیزی به ملودی تبدیل شده و این ملودی شنیده میشه توسط حالا شنوندگانش، توسط مخاطبینش که در موسیقی اقوام میتونه خود اون اقوام باشه و حالا تو کاربردهای مختلفی هم وقتی قرار میگیره و به صورت یه رفتار در میاد، عموما این بحث محتوایی و بحث به اصطلاح مفاهیم رو در درونش داره. بنابراین نمیتونیم به راحتی موسیقی رو به صرف این که حالا من، اینها دیدگاه شخصی خودم هست که به دید مثلا یک هنر انتزایی در نظر بگیریم، که حالا بحثاش خیلی مفصله، ولی من خیلی اعتقاد حتی تو موسیقی بی کلام ندارم که این انتزایی هست و میتونه یعنی به یه شکل و شمایل دیگری در بیاد و هر کسی بتونه باهاش به شکل خودش ارتباط برقرار. من فکر میکنم خب در عدم شناخت موسیقی هست که این اتفاق انتزاعی میفته. یعنی ما وقتی یه صوت موسیقایی میشنویم، اگر نشناسیم و اگر نتونیم حتی تو زون اول و پلای اول دوم شناختش بریم و بفهمیم چیه، اینه که خب شاید عناصر خیال پردازانه ما میتونه فعال بشه و به شکلی اینو حالا به هر چیزی ربطه، ولی در کن، در مفهوم و در مفاهیم عمیق موسیقی به صورت اخص، یعنی به صورت یه چیز خالص، نه اصلا چیزی نیستش که بخواد از طرف خالقش به اصطلاح انتزاعی و شاید برای یه مفهومی که هر کسی بخواد هر طوری میخواد روی این، میگم این شاید قضیه این آزادی مخاطب و درش هست، ولی اون مرز رو به نظر میخوام ولی باید بشه توجه بکنیم. مرز اینه که اون اثر بابت یک مفاهیمی شکل گرفته و به وجود اومده، بنابراین اون مفاهیم رو میخواد بیان بکنه. حالا این ابزار اون مفاهیم و اون سلیقه ها و اون ذائقه ها اگر برای مخاطبش باشد، مثلا در یه قوم در نظر بگیرین یه موسیقی پخش میشه، مثلا نمیدونم به اسم سحری، خب وقتی با سرنا اون مردم اون قوم این سحری رو میشنون، اصلا نیازیست کسی بیاد بگه آقا یا خانم این سحریه که باید حالا مثلا باعثش این کارو بکنین، اینا میدونن اون صوت براشون یاداوره اون آیین،
یک سابقه شنیداری دارن از آیین
و اون مراسم خاص هست. حالا از یه جایی به بعد موسیقی لوس میشه، یعنی موسیقی سطحی میشه، از جایی که بحث کنسرت ها پیش میاد و بحث کنسرت هایی که معمولا به شکل همینجور ظاهری قرار مثلا یه دقیقه قطعه اجرا بکنه، ولی خب خیلی در فرهنگ های پیشرفته سعی میشه که وقتی موسیقی میخواد اجرا بشه قبلش توضیح داده بشه که اینا میخوان چی بزنن، اینا میخوان چی اجرا بکنن. بنابراین به صرف این که مثلا یه خواننده بخواد یه شعری رو بخونه، من فکر نمی کنم یعنی بشود اون موسیقی رو در موردش اندیشه کرد. اینی که اندیشه موسیقی از همین محتواش، از همین بعد سومش در واقع در درونش به صورت خلاقانه وجود داره. حالا اشتراکاتی هم پیش میاد، یعنی یه وقتی هستش که ممکنه یه مفهومی به اسم حماسه در موسیقی از نظر رفتاری در قوم‌های مختلف در فرهنگ‌های مختلف فرق بکنه. مثلا حماسه رو در شرایط خاصتری ببینن، شرایط متفاوتی ببینن، شرایط مثلا باز مفهوم مثلا تغزلی و عاشقانه هم باز متفاوته. اینی که پس ما از این نقطه باز امشب شروع بکنیم به نگاه کردن به موسیقی. من موسیقی رو عموما وارد بعد اندیشه انسانی میخوام بکنم و فکر میکنم که اصلا نوعی اندیشیدن به اصطلاح خاص هست در رفتار انسانی.
تشکر میکنم از شما آقای دکتر مرعاتی. اگر موافق باشید یک قطعه از آلبومی که شما انتخاب کردید رو بشنویم، آلبوم ملوس با سرپرستی کیوان شمیرانی، گروه موسیقی مدیترانه. حالا اگر توضیح هم لازم بود شما میتونید درباره این آلبوم بفرمایید. قطعه اول اوورتور نام داره که با هم میشنویم. قطعه اوورتور رو شنیدید از آلبوم ملوس با سرپرستی کیوان شمیرانی در خدمت آقای دکتر محمد علی مرعاتی، دارای دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشگاه هنر تهران هستیم و برنامه نیستان رو از رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. امشب درباره موسیقی و اندیشه انسانی صحبت میکنیم. خب آقای دکتر، پیش از اینکه وارد بحثمون بشیم، درباره این قطعه اگر توضیح بفرمایید، چون انواع سازها به گوش ما رسید در این
بله.
قطعه
این خانواده شمیرانی در فرانسه سالهاست که دارن به اصطلاح در زمینه موسیقی های تلفیقی، حالا دوتا پسرها به خصوص در مورد موسیقی تلفیقی کار میکنن و یه گروهی هم که ایشون را انداختن که موسیقیشون موسیقی مدیترانه‌ای هست که کشورهای زیادی رو اطراف مدیترانه دربر میگیره، سعی کردن از فرهنگ مختلفی بیارن، البته محدود واقعا به خود مدیترانه هم نیست، چون مفاهیم مثل موسیقی هند و موسیقی جای دیگر هم داره، ولی این اجرایی که الان شنیدیم به اسم اوورتور یا مقدمه
بله.
تنظیم شده بود البته بر اساس مد حالا یا مقام کردی در موسیقی تونس و حالا به یک شکلی اومده بودن اینها رو با لهجه و با اکسنت های سازای موسیقی فلامینگو و همچنین موسیقی سنتی یونانی در واقع تلفیق کرده بودند و درش هم خب همیشه نوازنده هندی در موسیقی های تلفیقی حضور دارن، به نحوی باز طعم و ذائقه موسیقی هندی هم درش بود، سازای مختلفی داره، حالا در طول برنامه هم باز در موردش صحبت میکنیم.
خب شما رفتید سراغ واژه‌های مانند موسیقی و اندیشه انسانی. درباره خود موسیقی، اصلا موسیقی چی هست، یک موسیقیدان و ارتباطش با اندیشه انسان؟
ببینید اگه بخوایم خود موسیقی رو یه نگاهی بندازیم، چون خیلی میگم تعریف‌های زیادی برش هست و بله. من اون چیزی هم که در برنامه گذشته و این برنامه بهش تاکید میکنم، این سه رکن رو برای شما معرفی میکنم، باز تعریف نیست، این در واقع محدودیت‌هاشو و بازوهای کاربردیشو دارم مطرح میکنم، ولی موسیقی شاید تو اون منظر صوتیش میتونه یه دفعه یه صدای مثلا دریاچه‌ای، یه صدای پرنده‌ای، بعضی وقتا حتی صدای مثلا یه چکش، صدای یه اره برقی، اینا همه صوتن دیگه در واقع. این صداهایی که میاد بعضی وقتا خودشون توی یک قاعده‌ای و در یک قالبی هم مطرح میشن که حالا اون بخشی که بخش زیبایی شناسانه موسیقی، آیا میخوایم ببینیم همه این صوتها رو میتونه دربر بگیره، یعنی عموماً چون سر و کار موسیقی هم با صوت هست، آیا میتونه در واقع ما هر چیزی که میشنویم بگیم این موسیقیه؟ چون خود واژه موسیقی خب یه ترجمه به اصطلاح عربی هست از در واقع واژه موسیقای واژه عربی هستش، از زبان یونانی گرفته شده و حالا تو جهان اسلام هم در اون گستردگیش که تا بردووا و اون جنوب اسپانیان بود این مفاهیم خیلی چیزتر شد که از نظر کاربردی، هم عمیق‌تر شد، هم مفاهیم بیشتری رو شامل شد، که حالا میگم از غرب ما مفهوم هنر هم داریم که حالا مثلا میگم موسیقی هنری و وارد جزئیات خیلی زیادی هم شده ایم امروز. حالا نمیخوام بگیم ما با همه اینها موافقیم یا با همه اینها مخالف هستیم، ما عموماً تو موسیقی شناسی سعی میکنیم اون محتوایی که راجب موسیقی از حالا لحظه‌ای که موسیقی براش اندیشه شده رو مطرح کنیم و عموماً هم در آنکسیلوپدیا، در اون فرهنگ‌های جامعه‌ای که وجود داره، همیشه یک تعریف واحد از مثلا موسیقی یا از عناوین نالج و دانش وجود نداره. عموماً ممکنه به 20 صفحه فقط توضیح داده بشه که مثلا موسیقی در هر جای اینجور به این شکل نامیده میشه. میخوام اینجا از شاید مثلا به عنوان یک دیدگاهی از شنوندگان بخوایم، البته این تکنیک رو بانی سوید که برنامه‌مونم بر اساس محورهایی هست که ایشون گفتن که منم البته با احترام تحلیل خودم رو بهش خیلی ورود میکنم. اینجا میگن که یه پیشنهادی میدن، میگن سعی کنین حالا برای شنوندگان یه مثلا کاغذی بیارین و موسیقی که میشنوین رو حالا یا صداهایی که میشنوین رو یادداشت بکنین و ببینین چقدر از این موسیقی ها مثلا میتونه